بسم الله الرحمن الرحیم. دعای اول شرح صحیفه: لا ینقص من زاده ناقص و لا یزید من نقص منهم زائد. در جمله قبل که در جلسه قبل از توضیحش فارغ شدیم، فرمودن که خداوند برای هر روحی رزق معینی رو تعیین فرمود و قرار داد. یعنی ارزاق رو تقسیم کرد، سهم همه موجودات تعیین شدند. حالا برای اینکه بیان شود که در این تقدیر و در این تعیین هیچ کس نمیتواند دخالت کند، جمله ای رو در ادامه اون جمله قبل ذکر میکند. میفهمن لا ینقص من زاده ناقص. ناقص فاعل لا ینقصه، من زاده مفعوله. یعنی لا ینقص ناقص من زاده. اگر خداوند به کسی روزی زیاد داده باشه و بر او روزی زیاد و مقدر کرده باشه، هیچ ناقص، یعنی کسی که یا چیزی که میتواند نقص ایجاد کند، هیچ ناقصی نمیتواند اون روزی زیاد رو کم کند. یعنی روزی که تعیین شده حتمی است، قابل کم و زیاد نیست. بنابراین اگر ناقصی، یعنی وارد کننده نقص، بخواد روزی شخصی رو که از جانب خدا زیاد تعیین شده کم کنه، قدرت نداره. لا ینقص من زاده ناقص، هیچ ناقصی نمیتواند کم کند روزی کسی که زاده او، یعنی خدا زیاد قرارش داده. از اون طرف اگر هم روزی ناقص شده باشد، هیچ زیاد کننده‌ای نمیتواند این روزی را زیاد کند. ولا یزید من نقص منهم زائد، یعنی من نقصه او نمیتواند. و اینجا هم زائد فاعل یزید و من نقص مفعولشه. خود من نقص مفعولش هست شده، یعنی من نقصه. ضمیر من هم برمیگرده به ارواح که روزی بر اونها تعیین شده. ولا یزید من نقص من هم زائد، یعنی هیچ موجودی که توانایی زیاد کردن دارد نمیتواند کسی رو که خدا روزیش رو ناقص کرده زیاد کنه. این عبارت همونطور که اشاره کردم اشاره دارد به حتمی بودن روزی. روزی تعیین شده و حتمی هم هست، کسی کم و زیادش نمیتونه بکنه. چرا در این دو جمله مفعول رو مقدم کرد و فاعل و مؤخر؟ در جایی که فاعل و مفعول اشتباه نمی شوند، ما حق داریم فاعل و مؤخر کنیم، مفعول و مقدم کنیم. ولی خب این کار احتیاج به یه سببی داره. اینجا چه سببی وجود داشته که امام مفعول و مقدم کردند و فاعل و مؤخر؟ در جمله اول من زاده میشه مفعول، در جمله دوم من نقصه میشه مفعول. مفعول بیان کننده کار خداست، زاده و نقصه. فاعل اون کسیست که میخواد در کار خدا دخالت کنه، کم کنه یا زیاد کنه. امام به خاطر اینکه کار خدا را اصل قرار بدن، و بیان کنن که این کار قابل دخالت نیست. من زاده و من نقصه رو با اینکه مفعولیه مقدم قرار بدن، که وقتی کسی این جمله رو میخونه اول به اون کاری که خدا انجام داده توجه کنه و بعدن کار مقابل رو لحاظ کنه و ببینه که کار خدا تمام است و قابل تغییر نیست، لذا اون دخالت کننده حق دخالت نداره. یعنی اول کار خدا رو ذکر کردن، من زاده و من نقص. با این کارشون، یعنی با این تقدیمشون، فهموندن که اصل کار خداست، اون دخالت کننده اصل نیست. خب این جمله عرض کردم برای حتم بودن روزیه. روزی انسان یا هر موجودی دیگر تعیین شده، تعیینش هم حتمی است، قابل تغییر نیست. بعد عبارات بعدی رو میخونیم. ثم ضرب له فی الحیات اجلا موقوتا و نصب له امدا محدودا. جمله اولی که ما در جلسه قبلش پرداختیم این بود، جعل لکل روح من هم قوتا معلوما مقسوما من رزقه، و دنبالش هم امروز خوندید. اون جمله قبل که در جلسه قبل تموم شد تقدیر روزی رو بیان میکرد یا تعیین روزی رو بیان میکرد، این جمله دوم تعیین اجل رو بیان میکنه که اجل هر شخصی تعیین شده، مقدر شده. کلمه ثم رو امام فاصله میکنن بین اون جعله و این ضربه. ثم تأخیر رو افاده میکنه، از عبارت در میاد که در عالم بالا جعل روزی مقدم بوده بر تعیین اجل. جعل ثم ضربه، پس تعیین روزی مقدم بوده. خدا اول روزی افراد رو معین کرد، بعد مقدار عمرشون رو تعیین کرد. گفته میشه که هر انسانی براش روزی معین شده، وقتی اون آخرین قسمت روزی رو استفاده میکنه دیگه مهلت استفاده دیگر نداره. یعنی وقتی روزی تموم شد عمرم تموم میشه. این از همین جاها گرفته شده که روزی اولا جعل شد و اجل ثانیا. مثلا گفته میشه برای مثلا انسانی به اندازه یک اتاق آذوقه ذخیره شد، اگر این انسان آذوقه رو تمام کند چون دیگه روزیش تمام شده عمرش هم تمام میشه. روزی رو اول قرار داد، عمر رو بعدن قرار داد. حالا بعضی ها میگن دیگه من اینو نمیدونم، ظاهرا حرف درستیه، ولی خب حالا شاید نتونیم با یه قاعده عقلی بیانش کنیم، شاید هم بتونیم. میگن هر کس که کم بخوره چون اون روزی تعیین شدهش دیرتر تموم میشه، بنابراین عمرش طولانی تر میشه. لذا سفارش میکنن که به اندازه مثلا لزوم بخورید، اضافه نخورید، روزی زود تموم میشه. بله به اندازه ضرورت تعیین شده روزی، اما خب حالا ما یه وقتی ممکنه از ضرورت عبور کنیم، اون قسمت هایی که ضرورت های روزهای بعد استفاده کنیم و روزهای بعد دیگه عمرمون کفاف نکنیم. یعنی از ضرورت ها استفاده میکنیم، وقتی اضافه میخوریم از اون ضرورت هایی که در آخر باید استفاده کنیم الان داریم استفاده میکنیم. این گفته میشه، حالا تا چه حدی درست درک میکنم یه خودم میشه عقلش کرد. وقتی روزی تعیین شده باشه اون مقدار که اضافه نمیشه، وقتی تموم شد معلوم میشه دیگه عمرم تموم شد. دلیل نیست، علامته. دلیل نیست، علامته. یعنی این روزی وقتی تموم میشه که ما اطلاعی نداریم که کی روزی اون تموم شده، ولی خب در واقع این چنینه که وقتی روزی تمام میشود اون ملائکه‌ای که مأمورند قبل روح کنند شاید از همون تمام شدن روزی متوجه بشن که وقتش رسید. البته این که میگم شاید، چون تنها راه فهم اونها این نیست، اونا توی یه لوحی نگاه میکنن همه چی تو اون لوح ثبت شده و از طریق اون لوح متوجه میشن که اون یکی تمام شده. حالا اون لوح نوشته به صورت نوشته های ما مسلم نیست، چون مربوط به عالم بالاست. نوشته های ما در این عالم صورت نوشته است، در بالا بده معلوم نیست به صورت نوشته باشید. اونجا ممکنه در لوحشون نوشته شده باشه، حالا به چه صورت معلوم نیست، علاقل اونه از اون نوشته میشه. ولی بعید نیست بگیم از تمام شدن روزی هم متوجه میشن دیگه این آدم آخرین روزیش این بوده، معلومه دیگه بعد از این روزی نداره، وقتی نداره عمر نداره. بله، تو عالمی که مقدر می شده می فرمایید زمان وجود نداشته، بنابراین نمی شه گفت اون تعیین روزی زمانن مقدم بوده بر تعیین اجل، بلکه اگر تقدیم بوده تقدیم رتبی بوده. و می فرمایید ثم در تقدیم رتبی یا در تأخیر رتبی به کار نمی ره. اولا عرض میکنم ثم در تقدیم و تأخیر به کار میره، چه رتبی باشه چه زمانی باشه، اختصاص به زمانی نداره. و ما در موارد زیادی تو فلسفه داریم که ثم رو برای تأخیر در رتبه به کار میبرن. اما در اینجا اگر بخوام تأخیر رتبی درست کنیم، آیا اصلا میشه گفت بین روزی و عمر رتبه هست که ما بگیم تقدیم رتبی یا تأخیر رتبی؟ رتبه بین علت و معلوله. اینجا اصلا دو چیزیست که نمیشه توش رتبه گیری کرد. میتونیم ثم رو در اینجا برای تقدیم رتبی بیاریم؟ با اون بیانی که شد، اگر اون بیان رو قبول کنیم که جعل روزی علامت هست یا شاهد است، یا یه خودی بریم بالاتر علت هست برای تعیین اجل، بخ رتبه درست میشه. تعیین روزی در رتبه مقدم و تعیین اجل در رتبه مؤخر، اگر اون رو قبول کنیم رتبه رو میتونیم درست کنیم. پس ثم اختلاف رتبی رو میتونه افاده کنه، در مورد بحث ما هم اختلاف رتبی جا داره، بنابراین میتونیم ثم رو برای اختلاف رتبی و تأخیر رتبی قرار بدیم. این اولا. ثانیاً فرمودید که زمان در اون مقامی که این تعیین ها داشته انجام میشده زمان وجود نداره. توجه کنید این تعیین ها از طریق تقدیر بوده، از طریق قضا نبوده. در غذا تعیین عقلیه، هم به صورت کلی تعیین میشه و چون تعیین عقلیه و در عالم عقل زمان نیست، اونجا میتوان گفت که اون چه مغزی شده یعنی مورد غذا قرار گرفته زمان در اشتخالت نداشته. اما در تقدیر که جزئیات دارن تعیین میشن زمان دخالت داره. در عالم قدر زمان هست، چون تقدیر یعنی تعیین جزئی. تعیین جزئی که شد، یکی از عوامل جزئیت زمانه، میتونه تو زمان تعیین بشه. و وقتی زمان داره تعیین میکنه ولی میشه اجل زمانه دیگه، اجل هر موجودی، اجل هر انسانی زمانه، ولی میشه اون وقت زمانی بوده که داره اندازه گیر میشه. از سمه رو برفرض در تأخیر و تقدیم رتبی به کار نبریم، بلکه اختصاص بدیم به تقدیم و تأخیر زمانی، باز سمه در اینجا جا داره، چون عالم عالم تقدیره نه عالم قضا. خب فرمود ضربه. ضربه در اینجا به معنای مقدر کرد، معین کرد. چون ضرب رو شما در لغت مراجعه کنید معانی فراوان داره، معانی فقط زدن نیست. تو فارسی خودمونم میبینید که این کلمه زد رو زیاد به کار میبره. میگه مثلا برای این کتاب این کتاب رو چند قیمت زدی؟ چند قیمت زدی؟ این زدن در اینجا به معنی زدنی که ما میگیم نیست، یعنی چقدر تعیین کردی؟ چه قیمتی برش تعیین کردی؟ پس ضربه معانی متعدد داره، در اینجا به معنی زدن نیست، در اینجا به معنی تعیین کردن. ضربه لهو، لهو یعنی لکل روحن، چون قبلا تو جمله قبل داشتیم جعل لکل روحن رزق معین، اینجا ضرب له فی الحیات اجلا موقوتا. حیات رو در علم کلام مختلف معنا کردن. معنایی که رایجه گفتن آنجا که علم و قدرت هر دو هست، حیات هست. پس حیات میشه مجمع علم و قدرت. این تقریبا تعریف رایجه. تعریف های دیگه هم شده، گفتن که هر جا حس و حرکت هست حیات هست، اینم تعریف خوبیه. مثلا در جمادات حس و حرکت نیست، پس حیات نیست. در نبات هم حس و حرکت نیست بنابر نظر قدیمی ها. منظور از حرکت، حرکت بالاراده است، نه حرکتی که باد در نباتات ایجاد میکنه. اون گیاهان اونجور حرکت رو دارن ولی حرکت بالاراده ندارن. حرکت طبیعی هم دارن، وقتی رشد میکنن یه نوع حرکته، هم حرکت طبیعی دارن هم حرکت قصری که از طریق قاصر مثل باد یا طریق مثل ما درخت رو تکان میدیم حرکت میکنه. این حرکت قصری و حرکت طبیعی براش هست ولی حرکت ارادی نداره. موجود حی اون نیست که حرکت ارادی داشته باشه، مثل حیوانات که حرکتشون ارادیه، مثل ماها انسان ها که حرکتمون ارادیه. این چنین موجودی رو میگیم حی. پس حی کسی است که حس و حرکت داشته باشه. نبات حس و حرکت نداره، پس حیات نداره. نبات رو میگن نفس داره ولی حیات نداره. نفس اهم از حیات، صورت اهم از نفس. جماد رو میگن صورت داره، نبات هم صورت داره، حیوان و انسان هم دارن، ولی نفس رو که وقتی میارن میگن نبات نفس داره، حیوان نفس داره، انسان نفس داره، اما جماد نفس نداره. تو نفس که ملاحظه میکنید یکی از مصادر صورت کم میشه، یکی از مصادر صورت کم میشه. صورت چهار تا مصداق داشت، جماد و نبات و حیوان و انسان. اما وقتی که شما نفس میارید دیگه از این چهار تا مصداق سه تا مصداق باقی میمونه، یکی دیگهش میره. دیگه جماد رو نمیگن نفس داره، نبات و حیوان و انسان رو میگن نفس داره. حالا اگر به جای نفس شما حیات گذاشتید، این دو تا مصداق کم میشه، هم جماد بیرون میره هم نبات بیرون میره، فقط میمونه حیوان و انسان. از این جهت گفتیم صورت اعم است، چون مصادیقش بیشتره. باز در بین نفس و حیات گفتیم نفس اعمه، چون مصادیقش بیشتره، سه تا مصداق داره، در حالی که حی دو تا مصداق داره. البته مراد از حیی که ما در اینجا میگیم همین حیات رائجه که با حس و حرکت تعریف شد. بلا ملک هم حیات داره، خدا رو هم میگیم حیه، ولی اونجا حیات رو معنی حس و حرکت معنی نمی کنیم. این حیات دنیایی رو که در عالم کون و فساد داریم که گفتیم مربوط به حیوان و انسانه، اونو تعریف کردیم به حس و حرکت. البته بعضی ها هم حیات رو عبارت گرفتن از اعتدال مزاج. مزاج هم قبلا توضیح دادم، وقتی که این عناصر مرکب میشند اون کیفیت شدیدشون خفیفتر میشه و یک اعتدالی پیدا میشه. یعنی حرارت آتش شدیده، برودت آب شدیده. وقتی خداوند اینا رو با هم ترکیب میکنه، حرارت آتش کم میشه، برودت آب هم کم میشه، یک حرارت معتدل و برودت معتدل حاصل میشه. اون کیفیتی که متوسط بین الحرارت و البروده، رطوبت و الیبوس است، اونو بهش میگن مزاج. که مزاج یعنی کیفیت متوسط. بعضی گفتن حیات عبارت از اعتدال مزاجه، بعضی دیگه گفتن نه، اعتدال مزاج شرط حیات، خود حیات نیست. اگر مزاج معتدل باشه این موجود حیاتش ادامه داره، اگر اعتدالش به هم بخوره حیاتش از بین میره. مثلا ما حرارت بدنمون به طور معمول 37 درجه است، اگر بخواد خیلی بالا بره تا 40-42 ممکنه بره، بالاتر از اون اعتدال مزاج به هم میخوره و مرگ آرز میشه. البته از 37 که گذشت مرض آرز میشه، از 40 خورده ای که میگذره دیگه مرگ آرز میشه. اعتدال مزاج شرط حیاته، نه خود حیات. بعضی اینطوری گفتن، بعضی گفتن نه، اعتدال مزاج خود حیات. بعد داره عجلن موقوتا، موقوت یعنی معین، یعنی وقتش معینه. اما عجل یعنی چی؟ عجل دوتا اطلاق داره، یکی این که آخرین زمان، که ما غالبا عجل رو به همین معنا میگیم، آخرین زمان، عجلش رسیده یعنی زمانش سر اومده و دیگه به آخر رسیده. یکی هم از زمانی که آخر دارد، کل زمان رو میگن عجل، نه فقط آخرش رو. مثلا در باب دین گفته میشه مثلا عجل و دینه، مثلا آمون واحد، این مهلت قرض تو یک ساله، یعنی از حالا تا یک سال این عجل دین توست. اون آخر زمان رو عجل نمیگه، کل زمان رو که آخر داره عجل میگه. پس عجل دو معنی داره، یکی اون آخرین زمان، یکی کل زمانی که آخر دارن. وقت زمانهایی که آخر ندارن، بنابر قول مشاه میگه زمان عالم آخر نداره، این دیگه عجل اصلا برش نیست. نه عجل به معنی آخر، نه عجل به معنی طول زمان، چون عجل به معنی طول زمان زمانی رو عجل میگه که آخر داشته باشه. خب پس عجل یا بر آخر زمان اطلاق شد یا بر زمانی که آخر دارد اطلاق شد. اگر زمان ازلی یا ابدی باشه دیگه به خود این زمان عجل نمیگن. مشا معتقدن که عالم ازلی یا ابدیه، پس عجل نداره. البته حرفشون درست نیست، عالم ازلی ابدی نیست، ولی خب اونها این چنین اعتقادی دارن. بعد داره و نسب له عملا محدودا. نسبه یعنی وضع، وضع کرده له برای کل روح عملا محدودا. عمد به معنی مدت، محدودا که معینه. یعنی این جمله دوم عطف بر جمله اوله، از قبیل عطف مرادف بر مرادف، یا عطف تفسیر، هر بهش میتونید بگید. جمله ای نیست که بخواد مطلب جدیدی رو افاده کنه، بلکه همون مطلب قبل رو داره تکرار میکنه. گاهی از اوقات این تکرارها یا عطف مرادف بر مرادف انجام میگیره به خاطر اهمیت مطلب که در اینجا ظاهرا همینطوره. امام داره دعا ذکر میکنه، در این دعا ممکنه لحظه حواس خواننده پرت بشه، جمله دوم تکرار میشه که اگر در جمله اول کوتاهی کرده و حواس جمع نکرده در جمله دوم متوجه بشه. بالاخره این دریابد که عمر ابدی نداره، یه زمانی زمان کوش کردنش هست. خب امام داره تکرار میکنه مطلب رو، نه با یک عبارت بلکه با عبارتهای مختلف، تا طرف توجه کنه. گذشته از این که توجه میکنه، خود همین تکرار مطلب رو در ذهن انسان تثبیت میکنه و شخص وقتی که به این نکته برخورد میکنه و بعد این نکته رو بار دوم میشنوه، تو ذهنش و تو قلبش جاگیرتره. و اینجا هم مناسبه، بحثیست که مهمه، مناسب تکرار هست. این هم مطلب در رزم همینه، ولی الان ولی مهم بحثی که در کلام مطرح میشه تو عجله، تو رزم خیلی بحث نمی کنه، اگر چون جا اشاره هست، ولی در عجل بحث مفصلی. خب این بحث در عجل ترجمه عبارت تمام شد. دو تا نکته در این باب هست که باید تذکر داده بشه. شاید هم این دو تا نکته رو بتونیم تو هم ادغامشون کنیم و یک نکته قرارشون بدیم. عجل به دو قسم تقسیم میشه، عجل مسما و عجلی که لا یتقدم ساعتن ولایت آخر. عجل مسمى رو عجل موقوف هم میگیم، عجلی که لا یتقدم ولایت آخر عجل محتومه. عجل محتوم کم و زیاد نمیشه، عجل مسمى کم و زیاد میشه. در آیه قرآن میفرماد اگر ایمان بیارید، اگر ایمان بیارید مرگتون تأخیر میفته و الا تقدیم و تأخیر توش نیست. مشروط میکنه ادامه حیات رو و تأخیر اجل رو به ایمان آوردن. پس معلوم میشه اجلی داریم که مسماست، تعیین شده اما حتمی نشده. اگر ایمان بیارید اون عجل مسمای شما تأخیر میفته، اگر ایمان نیارید عجل محتومتون وارد میشه و شما خواهید بود. و اینو در بعضی روایات هم داریم، اگر کسی مثلا سر رحم بکنه این عجلش تأخیر میفته، که اینو من قبلا نمیشاری کرده. و خداوند این عجل مسمى رو تعیین میکنه، بعد عجل محتوم رو هم طبق علم خودش تعیین میکنه، چون میدونه که این انسان صله رحم میکنه یا نمیکنه. اگر صله رحم میکنه از اول عجل محتوم مثلا سن 90 سالگی قرار میده، اگر صله رحم نمیکنه عجل مسمى و محتوم هر دو رو 60 سالگی قرار میده. در فرض اول که صله رحم میشه، عجل مسمى رو در 60 سالگی مثلا قرار میده، عجل محتوم رو در 90 سالگی. اگر صله رحم نمی کنه هر دو رو جاموش از طریق رحم می کنه. به عنوان مثال ها. البته اونطور که نقل میشه تو بعضی روایات با صله رحم 30 سال به عمر اضافه میشه. به همین جهت مثال رو اینطوری انتخاب کردیم. 60 و 90 که 30 سال اضافه بشه. این یه بحثه که ما دو تا عجل داریم. عجل محتوم و عجل مسمم. که گاهی این دوتا با هم منطبق میشه. مثلا اگه شرایط توسعه عمر فراهم نشد، صله رحم نکرد، صدقه نداد، یا در اون مسئلهی که قرآن مطرح کرده ایمان نیوردن، وقتی شرایط توسعه عمر فراهم نمیشه، عجل محتوم و عجل مسمم یکی. وقتی شرایط فراهم میشه، عمر توسعه پیدا میکنه، عجل مسمم و عجل محتوم فرق میکنه و عجل محتوم طولانی تر میشه. خب این بحث تقریبا تموم شد. بحث بعدی. بفرمایید همون علم، چون خدا با اعتبارش با علمش تعیین میکنه. اعتبار خدا با اعتبار ما فرق میکنه. من بارها این عرض کردم که شب قبل با شبهای دیگه چه فرقی داره؟ خورشید غروب میکنه، چند ساعت دیگه دوباره طلوع میکنه، این فاصله بین طلوع و غروب میگیم شب. حالا شب قبل با شبهای دیگه چه فرقی داره؟ هیچ فرقی به ظاهر نداره، ولی خدا اعتبار کرده که امشب شب قدر باشه. با اعتبار خدا واقعا این شب با شبای دیگه فرق میکنه، نه که یه اعتباری فرق کنه. خدا با اعتبارش کل جهان آفریده، یعنی با یک لحاظ جهان آفریده شده. اگرم بخواد لحاظش رو برداره جهان تمام محو میشه. پس لحاظ خدا با لحاظ ما فرق میکنه. من یه چیزی رو اعتبار میکنم، هیچ تغییری در اون چیز ایجاد نمیشه و اعتبارم هم تازه باید اعلام کنم، اما خدا اعتبار میکنه واقعا تغییر درست میشه. این شب قدر از جهت معنوی با شبای دیگه نه اعتبارن بلکه واقعا فرق داره. اعتبار خدا واقع سازه. حالا خداوند میاد اعتبار میکنه که من فلان مقدار اون کنم، اعتبار دوم میاره که اگر این کارو کردی این مقدار اضافه بشه. تمام اینا واقعیته. با اعتبارات ما مقایسه نکنید اعتبار خدا رو. اعتبار ما هیچی تغییر نمیده، فقط یک اعتباری که باید اعلامش کنیم که ما این اعتبار کردیم، اما اعتبار خدا واقعا تغییر میده.
واقعیت نمیده که این بحث عجل مسمم یه ثمره تکوینی داره. یه اعتبار میکنه و اگه من این سری رو نکردم قطعا نمیرم، چون فلان زمانی که خدا برام عجل قرار داده. اما میگم عجل محتوم، این اعتبار دادن عجل محتوم، این کیسه ثمره حقیقی داره که یه چیزی غیر از علم خدا باشه و ثمره تکوینی داشته باشه.
اولا اینها به ما اعلام میشه و اعلامش نتیجه داره، ثمره داره. وقتی به من گفته میشه اگر تو صله رحم کردی 30 سال بهت اضافه میشه، یا به من کافر گفته میشه اگر مؤمن شدی عجل مسمات رو تغییر میدم، این یه نوع ترغیبه. یعنی میگه من عجل رو تو این وقت تعیین کردم، اگر فلان کار رو بکنی تأخیر میندازم. خب من به خاطر رغبتی که به دوام عمرم دارم اون کاری که ازم خواسته شده انجام میدم. این استفاده رو داره. این در صورت که اعلام بشه به من، که اعلام هم خیلی در خیلی جا اعلام شده. اگر اعلام نشه، اگه اعلام نشه در اون صورت من عالم نیستم. حالا شما میفهمید چرا عجلی رو اول خدا تعیین کرد بعدا تغییر داد؟
نه، اون نمیدید مستم ما سمره داره، همین ولی محکومش چه ثمره‌ای داره؟ این اعتبار تکوینی عجل محکوم چه ثمره‌ای داره؟ اگه بگیم غیر از علم خدا نیست عجل محکوم، یعنی تو تکوین فقط یه چیز ما داریم، یکی عجل مسمى، یکی عجل مسمى مضیق و موثق داره برای افراد، یکی این که علم خدا به این که در واقع چه میشود. اگه اینجوری تبیین بکنیم، سوال ندارم، سوال هم اینجاست که اعتبار دو قوم به معنای عجل محکوم که غیر از علم خدا نمیشه.
البته غیر از علم خدا اصلا با علم خدا تعیین میشه، حتی همه چی همون که چون خودتون هم اشاره کردید مربوط به علم میشه. خود آقایون هم گفتن قضا که یه نوع تعیین کلیه مرتبه از علم خداست، قدر که تعیین جزئی و معینه اونم مرتبه دیگری از علم خداست. برای علم خدا مراتبی قائل شدن، قضا و قدر جزء علم خداست. یعنی خداوند با علمش تعیین میکنه، با علمش تعیین میکنه همونطور که با علمش میسازه، و این علم در پیش میکائیل، در پیش میکائیل این علم روشنه، در پیش عزرائیل هم روشنه. یعنی میدونه خدا چیه، به چی عالم شده، به چی عالم هست، عالم شده درست هست، به چی عالم هست. این علم پیش میکائیل هست، رزق و طبق اون علم تقسیم میکنه. پیش عزرائیل هست، اجل رو طبق اون علم تعیین میکنه و میدونه، همه اینها رو میدونه که چی باید عجل محتوم داشته باشه، چی عجل مسمى داره، همه اینها رو میدونه. حالا شما میفهمید غیر از علم اگر چیزی بود چه فایده داره؟ غیر از علم چیزی نیست، همه این تقدیرات همون علم خداست. عرض میکنم اصلا کل جهان با علم خدا خلق میشه. شاید من این روایت رو قبلا گفتم، میاد از حضرت امیر ظاهرا میپرسه که چرا خداوند این موجودات خلق کرد، مگه موجودات دیگه نمیشد خلق کنه؟ خدا هم قدرت داشت هم امکان خلق موجودات دیگر بود. امام جواب میدن از علم خدا این گذشت. یعنی خداوند علم فعلیش به این چیزا تعلق گرفت، اینا خلق شد. ممکنه در یه عالم دیگه علم فعلیش به چیزای دیگه که تو فعلا تصور میکنی ولی وجودشون رو نمیبینی تعلق بگیره، با اونا خلق بشه. در عالم قبل ممکنه همینطور، یعنی خداوند تمام ممکنات به وجود میاره، اما همون که علمش تعلق گرفته. خداوند صلاح دیده که در کره زمین این موجودات رو بیافرینه، فردا که این کره زمین از بین رفت یه کره زمین دیگر در دنیای دیگر خلق شد، صلاح میبینه که یه موجودات دیگر خلق کنه و خلق میکنه. تمام اینها با علمش خلق میشه، چون علمش همون ذاتشه، علمش همون قدرتشه. دیگه لازم نیست خدا اول عالم بشه بعد قدرتشو به کار بگیره، چون علم قدرتش یه چیست. بنابراین همونطور که با قدرت میتواند ایجاد کند، با علم میتونه ایجاد کنه. در واقع با یک چیز که همون حیثیت ذات داره ایجاد میکنه. گفته شده چه شما خلاق رو به ذات خدا نسبت بدید، بگید معالیل ذات هم، چه بگید معالیل علم هم، چه بگید معالیل قدرت هم، فرق نمیکنه. حالا این که شما میفرمایید تعیین عجل، تعیین روزی با علمه، بله با علمه. تعیین عجل مسمى و تعیین عجل محتوم هم با علمه. اگر من منظورتون متوجه شده
میدونم منشأش علمه، میگم عجل محتوم غیر از علمه، یعنی یه چیزی داریم اینا عجل محتوم، یه چیزی داریم علم خدا به تمام شدن قطعیه.
آره، علم با معلوم فرق میکنه. عجل محتوم معلومه، عجل محتوم معلومه، اون تعیین کننده این عجل علمه. حالا اگر شما بخواد اینجا علم حضوری رو هم بیایید، اون عجل معلوم، اون معلوم میشود علم، اون موجود میشود علم. اما خب عجل بعد از اینکه اتفاق میفته علم به اون میشه حضوری، قبلش علم حضوری نیست. در عالم بالا که صور اشیا موجودن یا حقایق اشیا موجودن، تنظیم و تعیین و اینها همه اونجا به صورتی خاص و مناسب اون عالم هست. علم خداوند و اونا حضوریه. اما در عالم ما که عالم زمانه، عالم تغییر و حرکته، هنوز عجل من نیامده، عجل من به علم حضوری پیش خدا تو این عالم معلوم نیست. چرا؟ چون هنوز حاصل نشده. خدا به عجل من عالمه، ولی نه به علم حضوری. به علم حضوری به عجل من عالمه در عوالم بالا، چون در عوالم بالا همه چیز پیش او حاضره، او به علم حضوری عالمه. در این عالم هنوز عجل نیامده، حاضر نشده، وجود نگرفته. چگونه می شود کسی به این عجلی که نیست علم حضوری داشته باشه؟ لذا علم در اینجا خداوند به عجل محتوم و عجل مسمى دارد، اما نه علم حضوری. وقتی علم حضوری حاصل می شود که عجل اتفاق بیفته. پس در این عالم اون معلوم علم نیست، اون معلوم با علم فرق داره. در عوالم بالا معلوم ممکنه علم باشه، اینجا بتونیم بگیم معلوم علم.
این عجل مسمى عجل موقوف است، اما به نظر رسید قرآن شریف بفرماید غذا عجل مسمى عنده فت زرمه آیه و ما عنده خون ینفت و ما عنده الله باقین، بگیم که عجل مسمى همون عجل محتومه. که ما اینکه
حالا آیه دیگر رو بخونیم.
ما اندکون ینفت و ما اند الله باقی، که در آیه اول برده عجل مسمى اندهو، اگه اند نظر ذات حد باشه با قرینه آیه دوم و ما اند الله باقی یه غیر قابل تغییره. آیه جوادی هم به یک تفسیر اونهایی میکنند که عجل مسمى تغییر ناپذیر است و در مقابلش عجل مرضیه.
آیه رو بخونم.
آیه اول
در سوره نوح داره ان اعبدوا الله و اتقوه و اطیعون، دستور ایمانه. یغفر لکم من ذنوبکم، یعنی اگر ایمان آوردید، میدونید که یغفر در اینجا مجزوم است به ان مقدر، گفته ان اعبدوا الله و اتقوه و اطیعون، بعد که انهو تقدیر میگیره این تتقو و عبودو و اطاعو یغفر لکم من ذنوبکم، تا اینجا کار نداریم، و یؤخرکم الى اجل مسمى، و یؤخرکم الى اجل مسمى. بعد بعدن میفرماد ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر.
همون عجل مسمى نمیشون دید تصویر کرد که تأثیر کنید تا اون عجل محتوم، بعدم اگر عجل محتوم اومد دیگه اون قابل تغییر
نیست. حالا از این آیه بعضی ها عرض میکنم استفاده کردن که عجل مسمى غیر از عجل محتوم، ظاهر آیه اینه که یا آخر کم الى عجل مسمى، یعنی اگر ایمان بیارید شما رو تا عجل مسمى عمر میدید، ولی اگر ایمان نیاوردید قبل از عجل مسمى شما رو قبض روح میکنه. که از این آیه هم استفاده میشه، از میکنه بعضی ها استفاده کردن، ولی ظاهر آیه همونطوریست که شما میفهمید که عجل مسمى عجل محتوم میشه، عجل موقوف عجلیست که متوقف برای شیعیست. حالا علای حال روشن شد که دو تا عجل داریم. اسمش ممکنه حالا شما اسمشو بذارید عجل محتوم و مسمى، یا اسم اون موقوف رو بذارید مسمى. ظاهر آیه هم که کلان خوندم این بود که عجل مسمى اون عجل محتومه، همونطور که شما فرمودید. ولی خب بعضی برداشت شدن عجل مسمى عجل موقوفه. بعد مطلب بعدی از کنم دو تا نکته این آیه داریم. مطلب بعدی اینه که اگر مطلب بعدی اینه که ما دو جور موت داریم، موت طبیعی و موت احترامی. موت طبیعی که بعداً من در موردش صحبت کوتاهی دارم توجیه مشایی داره و توجیه صدرایی داره. موت احترامی موتیست که بدن اول موت طبیعی رو عرض کنم توجیهش رو بگم بعد موت احترامی رو بگم. موت طبیعی بنابر نظر مشایی به این صورته که بدن که مرکب نفسه از قابلیت مرکب بودن بیرون میاد، دیگه نمیتونه به طور طبیعی مرکب نفس باشه و به نفس اجازه بده که کارهای مادیش رو انجام بده، چون نفس کارهای مادیش از طریق بدن انجام میده. بدن اینقدر ضعیف میشه که به نفس اجازه نمیده که کارهای مادی رو از طریقش انجام بده. در چنین حالتی وقتی نفس ملاحظه میکنه که مرکب ازش گرفته شد و این مرکب دیگه به دردش نمیخوره و رهاش میکنه، و اگر این مرکب از کار نمیافتاد هنوز ازش استفاده میکنه. پس مرگ یعنی ضایع شدن بدن که به دنبالش مفارقت نفس اتفاق میفته. نفس از این بدن ضایع شده مفارقت میکنه. شاعری هم درباره مرگ شعری گفته که ظاهرا مشایی بوده، همین مبنا رو تاکید میکنه. جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو میآید. نفس من خواست بره، بهش گفتم نرو، گفت نمیتونم نرم، خونه فرو میاد، این بنایی که من توش دارم زندگی میکنم فرو میاد، این اگر میمون منم میمونم، و این داره میره از من رفته پس من آمد بنام. این همه مبنای مشای. مرگ طبیعی رو مشای این چنین توجیه میکند که بدن از قابلیت استفاده میفته و نفس به ناچار رها میکنه میره، به ناچار. اما صدرا اینطور میگه، میگه نفس از بدن استفاده میکنه تا به کمال لایقش برسد. وقتی به کمال لایق رسید احتیاج به بدن نداره، بدن رو یواش یواش رها میکنه. این یواش یواش باعث میشه که بدن ضعیف بشه، چون از طرف نفس داره رها میشه. و بعد از مدتی نفس این بدن رو به اختیار رها میکنه، نه به استراد چنانچه مشام گفت. مثال هم میزنه به میوهی که میرسه، این میوه بعد از این که میرسه از شاخه جدا میشه، لازم نیست باد بیاد بندازدش، خودش میفته، چون دیگه احتیاج به شاخه نداره، کاملا رسیده. این صدرا میشه که نفس بعد از این که به کمال میرسه دیگه احتیاج به بدن نداره، بدن رها میکنه و بدن هم اون آخرا وقتی میخواد بدن رو رها کنه از طرف بدن چه عکس العملی نشون داده میشه؟ از طرف بدن این عکس العمل نشون داده میشه که نفس رو به سمت خودش جذب میکنه تا بتواند با انجذاب نفس به حیات بلعرضش که از طریق نفس آمده ادامه بده. خود بدن حیات نداره، بدن ذاتاً مرده است، با تعلق نفس حی میشه به حیات بلعرض. نفس ذاتاً حیه، البته با افاضه خداوند، ولی ذاتاً حیه یعنی موجودی است که برای حیاتش احتیاج به نفس دیگر نیست. اما بدن ذاتاً حی نیست، ذاتاً مرده است، باید با نفس زندش کنن. تازه بعد از اینه که با نفس زندش میکنن، این مجاورش که نفس از زنده است نه خود بدن. خب بدن احتیاج به حیات داره، میبینه که حیات داره از نفس میاد، نفس رو به سمت خودش جذب میکنه، و چون انجذاب شدید میشه نفس در اون لحظات دیگه از کارهای مخصوص خودش که کارهای معنوی است باز نمونه. دیدید که کسانی که در آخر عمرشونه اینها دیگه اون کارهای قبل و کارهای معنوی قبل نمیتونن انجام بدن، بخاطر اینکه نفس داره شل میکنه بدن رو، بدن هم دستخوشه میشه، نفس رو به سمت خودش جذب میکنه، میگه تمام وقت تو برای من بذار که من بمانم. نفسم مشغول او میشه به ناچار تا وقتی که زمان رها کردنش برسه که دیگه رها میکنه میگه. اینا حرفای سطره هست. بله، اون که من عرض کردم هر نفسی که به کمال لایق برسد بدن رو رها میکنه، کلمه لایق برای همین گفته. نفسی که از اول فطرت اولیه خودش رو حفظ کرده، این کمال لایقش انسانیته. نفسی که فطرتش رو بر اثر اعمال فاسده عوض کرده و فطرت ثانیه یافته، این کمالی که خودش خیال میکنه کمال حیوانیتشه. فرق نمیکنه اون به کمال انسانی میشه، اون کمال حیوانی میشه. هر کدوم به کمال رسیدن بدن رو رها میکنه چون دیگه احتیاج نداره. و کمال حیوانی هم کماله، ولو با مقایسه با کمال انسانی بشه نقص، ولی بالاخره کمال این آدم هم به سوی اختیار خودش این کمال انتخاب کرد. و وقتی به این کمال برسه دیگه احتیاجی به بدن نداره رها شد. شاید نفس، البته نفس تمایل نداره. علت عدم تمایلش هم نمیدونم، حالا وارد بشم، خیلی مختصر عرض میکنم. نفوسی که شرور بودن و الان میابند که بعد از دنیا اگر چه براشون شره، به شر بیشتری گرفتار میشن، اینا حاضر به خروج از دنیا نیستن. علتش این نیست که به کمال لایقش نرسیده، علت این که وحشت از اون شر بالاتر داره. حالا اگر انسانی باشد که اون طرف خودش رو آباد میبینه، اولیاء خدا اینها، طبق آنچه حضرت هم میفرمودن اگر عجلی براش تعیین نشده بود بدن رها میکرد زودتر میگرد، ولی چون عجل تعیین شده و ناچاره که به تعیین الهی تن بده، رها نمیکنه بدن رو. والا اولیاء حاضرن زودتر از این دنیا که شره خلاص بشن، چون میدونن اون طرف خیلی. این که میبینی نفس حاضر نیست بره، نه به خاطر اینی که به کمال نرسیده، این به خاطر وحشت از اون بره. اگر تأمینش کنن بگن وحشت نیست، اونجا برات بهتر حاضری بگن. پس علت این که نفس هنوز به بدن تمایل نشون میده، علتش اینه که وحشت از آخرتش داره، وحشت از برزخش داره. این مال موجوده است که آگاه باشن به برزخ و آخره. انسان هایی هستن که آگاه نیستن، اصلا آخرت قبول نداره. اون برای چی وحشت داره؟ اون به خاطر دلبستگیش به دنیا، اون بالاخره دنیاییه، وابستگی به دنیا داره. میبینه اگه بدن رها کنه، اون چرا که مورد علاقه شو از دست میده. این دیگه حاضر نیست بدن رها کنه. علای حال علت این که نفوسی از مرگ میترسن و به مرگ تمایل نشون نمیدن، عدم کمالشون نیست، یه عوارض دیگره، یه علل دیگره که الان اشاره شدن به بعضی هاشون. حالا کلام صدره رو من دارم درمی کنم، الان نمیخوام اثبات کنم یا نکنم، همطوری کلام مشاه رو نگفت اثبات نک نشده. صدره این شعری که من الان خوندم باطل میدونه. جان قصد رحیل کرد گفتم که من رو گفته چه کنم خانه فرو میاد، این قبول نداره. میگه خانه فرو نمیاد، این نفسه که خانه رو رها میکنه میره، چون میگه من دیگه احتیاج به تو ندارم. تعبیر صدرا اینه که نفس در بدن محبوسه، زندانیه و اگر بتواند خودش از زندان خلاص میکنه، تا وقتی ناچاره تو زندان هست. نمیگه تا وقتی ناچاره، میگه تا وقتی گناهش باقیه. این همه توضیح میخواد. من فکر نمیکنم خیلی وقت داشته باشه. اگه یادآوری بشه من در جلسه گذشته بعضی از این قسمت‌ها رو بگم. گناه نفس چیه؟ میگه گناه کرد که مبتلا شد و در حبس بدن رفت. بعد از اینکه گناهش تمام میشود تو حبس نمیماند و دیگه حاضر به برگشت تو حبس نیست. اون گناه چیه؟ گناه عبارت هست، اشاره میکنم توضیحش میشه اگر لازم بود در جلسه آینده. اون گناه عبارت از این است که از عالم عقل آمد عالم مثال، از عالم مثال تنزل کرد به عالم نقص که عالم ماده است. چون این گناه تنزل رو مرتکب شد، نه اختیارن اجبارن، چون گناه تنزل رو مرتکب شد بهش گفتن حالا که آمدی اینجا، اینجا جاییست که حبس بشی. وقتی گناهش تموم میشه، نقصش تموم میشه، به کمال لایق میرسه، بهش میگن گناه تموم شده، دیگه تو حبس محبوس میشه بری. این از اون قفس میگه. این یه توضیح مختصری بود که حالا تفسیرش اگر لازم بود من در جلسه آینده بگم، اگر من لازم نبود به همین مختصر اکتفا کنم. از صدرا معتقده که بدن ما درسته که از این مرکب استفاده میکنه، ولی نفس ما اشتباه گفتن، نفس ما درسته که از این مرکب استفاده میکنه ولی در این حال محبوس در این مرکب هم هست. اگر بتواند خودش رها میکنه، اگرم نتوانه صبر میکنه تا وقتی کامل شد اون گناه نفسش برطرف شد، اون وقت بهش اجازه داده میشه بره و او به سرعت این حبس رو رها میکنه و بیرون. این عجل طبیعی که مختصر توضیح داده شد. عجل احترامی داریم. عجل احترامی میشه که شخصی از بالا میفته پایین میمیره، غرق میشه، تصادف میکنه، کسی رو میکشه، این هم میشه عجل احترامی. که در عجل احترامی صدرا نمیگه نفس کامل شده میتونه بره، میگه نه نفس هنوز کامل نشده، میخواد بمونه کامل بشه، به این مرکب احتیاج داره، ولی اتفاق افتاده که اخراجش کردن و این نفس از بین رفته. این مقدمتاً من برای این گفتم که آیا اگر کسی کشته نشه با یه مرگ دیگه از بین میره یا ادامه پیدا میکنه تا اون عجل محتومش؟ این یه بحثی که در کلام مطرح میشه. کسانی که با عجل احترامی میمیرن، یعنی مثلا کشته میشن، تصادف میکنن، آیا اگر این اتفاق براشون نمی افتاد با یه وسیله دیگه از بین می رفتن، عجلشون همین وقت بود، برفرض از این طریق نمی مردن از طریق دیگه می مردن؟ یا نه این چنین نیست، اینها می موندن تا یه زمانی که عجل طبیعیشون و عجل حتمیشون برسه؟ این مسئله اختلافیه. دو قول در این باب هست. بعضی میگن که در همون لحظه ای که کشته شد، اگر کشته نمیشد با یه وسیله دیگری میمرد، اون عمر دیگه نداشت و لذا نمیتونست بمونه. اما بعضی میگن نه این چنین نیست، اگر مهلت داده میشد و اون کشتن برش وارد نمیشد، میتونست تا اجل مسمى و نه تا اجل محتوم خودش باقی بمونه. نه این احترامیه، این احترامیه. حالا عجل محتومی دارد که از اول برش تعیین شده، اون عجل رو نمیدونیم کیه، ولی آیا این انسان عجل دیگری دارد که اگر کشته نمیشد اون عجلش بود؟ یا نه عجلش همینه، الان حرف همینه که عجل محتومش کیه. کسانی میگن عجل محتومش همون وقتیش که کشته شد، به طوری که اگر کشته نمیشد از یه طریق دیگه میمرد. بعضی میگن نه عجل محتومش این نیست، این عجلیست که اتفاق افتاده، عجل محتومش اون نیست که این نتونسته به اون برسه. این مسئله در حساب اختلاف.
به نظر اون که عجل
محتومش
هست همین باشه،
همش دلیل داره، من دلیل رو نگفتم، من فقط نقل قول دارم میکنم، استدلال رو ذکر نکردم. اون کسانی که قائلن به این که اجلش همین وقت بوده و اگر کشته نمیشه همین وقت میمرد دلیل دارن، اون کسانی هم که میگن اجلش نرسیده و اگر کشته نمیشد عمرش ادامه پیدا میشد، اونم دلیل دارن. من الان قرار نیست به دلایلش بپردازم، اگر لازم بود در جلسه آینده بفرمایید عرض کنم. به همین مقدار این جلسه اکتفا میکنیم، انشالله بقیه مطالب میذاریم برای جلسه آینده.